قابل دسترسی و بررسی است؟
ببینید، با توجه به این که ما باید نان رو با یک قیمت مناسب و کیفیت خوب در اختیار مردم قرار بدیم، در شرایط فعلی و در واقع پرداخت یارانه به نانوا، ما ممکن هستش که کمیت نان رو در واقع رعایت بکنیم، در اختیار مردم قرار بدیم، اما قطعا کیفیت رعایت نمیشه. از اون طرف بخش زیادی از یارانه‌ای هم که میدیم متاسفانه یا تبدیل به نان نمیشه، یا اگه تبدیل به نان هم میشه در شبکه استفاده انسانی قرار نمیگیره.
بله.
الان اتفاقی که داره میفته این است که با توجه به تفاوت بسیار بالای قیمت آردی که ما به نانوا تحویل میدیم با در واقع نانی که قیمت آرد در بیرون، این آرد انگیزه پیدا میشه که خارج از شبکه توزیع بشه به مصرف کارخونه ها، شیرینی فروشی ها و حتی قاچاق متاسفانه از کشور تبدیل بشه.
بله.
با روشی که امروز دولت داره اجرا میکنه و در چندین استان به صورت آزمایشی داره اجرا میکنه و خواسته مجلس هم هست و ما در قانون بودجه هم گفتیم که برای همه در واقع کالاهایی که قرار است ما بابت یارانه بدیم، بابت کالابرگ الکترونیکی بده و این روش در واقع اجرا میشه. با این روش افراد هر چقدر که نان بخوان میخرن و نانوا به جایی که یارانه را از میزان آردی که دریافت میکنه بگیره، از میزان نانی که میفروشه میگیره.
بله.
این اتفاق باعث میشود که میزان نانی که نانوا به فروش میرسونه به افراد مختلف کاملا مشخص بشه. وقتی اگر یه وقت خرید غیر واقعی یا خرید خارج از عرف صورت میگیره کاملا مشخص بشه و قابل رصد باشه. متاسفانه در بسیاری از موارد ما شاهد بودیم که به دلیل قیمت بالای نهادهای دامی، بعضی از نانوایی ها نان رو پخته شده به در واقع دامداری ها میدادن و نان به جایی که به مصرف انسان برسه به مصرف دام میرسید.
آقای عنابستانی، ما الان تو چند تا از استان هامون به شکل در واقع آزمایشی این تر اجرایی شده. آیا گزارشی دارید از روند اجرایی این ماجرا؟
بله، ببینید، بر اساس گزارشاتی که دوستانمون دارن ارائه میکنن، روند اجرا روند بسیار خوبی داره به اهداف خودش نزدیک میشه.
بله.
اگر که در واقع به صورت کامل اجرا بشه، نانوایی ها مجبورن به خاطر اینکه بابت میزان فروشی که میفروشن یارانه میگیرن، تلاش بکنن فروش به خودشون بالا ببرن، فروش در چارچوب عرف رو، و همین دلیل مجبورن کیفیت خودشون رو افزایش بدن. حتما کیفیت نان در آینده افزایش پیدا خواهد کرد، بهتر خواهد شد. ما از دورریز در واقع نان حتما جلوگیری خواهیم کرد با این طرح. مردم هیچ محدودیتی برای خرید نان و مصرف معمولی نان خودشون ندارن و بلکه اتفاقا نان بهتر و با کیفیت تری گیرشون میاد. الان در بسیاری از روستاها به خاطر این که ما یارانه رو با آرد میدیم و آرد از شبکه خارج میشه، مردم حتی به میزان لازم برای مصرف خود خانوادهشون هم نان گیرشون نمیاد.
بله.
و ما دچار یک نارضایتی عمومی در روستاها هستیم که مردم میگن آرد کمه، در حالی که آرد کم نیست، آرد در شبکه نیست.
درست.
در این حالت هم به لحاظ کمیتی مردم در روستاها در شهرها میزان نانی که گیرش لازم داشته باشن گیرشون میاد، هم قطعا به لحاظ کیفیتی کیفیت نان در کشور افزایش پیدا خواهد کرد و نان از شبکه توزیع مصرف انسانی خارج نخواهد شد.
آقای عنابستانی، یکی از موضوعاتی که خیلی راجبش صحبت شده این روزها بحث صرفه‌جویی ارزی هست. حالا از تالی اشاره‌ای هم به بحث قاچاق البته داشتین. مشاور محترم وزیر اقتصاد در امور سیاست‌گذاری نان هم گفتن که با اجرای طرح یارانه نان، علاوه بر اینکه افزایش قیمت نان نخواهیم داشت و نانوایی‌ها در واقع از طرح منتفع میشن، سالانه 1.5 میلیارد یورو صرفه‌جویی ارزی هم خواهیم داشت. بفرمایید که این صرفه‌جویی ارزی چطور محقق میشه و از اون مهمتر این که نقش نظارتی آقای عنابستانی، نقش نظارتی مجلس تو این طرح چطور دیده شده؟
ببینید، خیلی طبیعی است که ما وقتی آرد رو میاریم در شبکه نانوایی ها قرار میدیم با قیمت پایین و این آرد با قیمت پایین توزیع میشه و با قیمت بسیار بالا امکان فروشش در خارج از شبکه وجود داره، مصرف آرد ما در سطح کشور افزایش پیدا میکنه. یعنی آرد یارانه‌ای که دولت از خارج گندم با دلار میخره میاره و برای مصرف نان مردم میخواد اختصاص بده، در حالت خوبش میره برای مصارف غیر نان، حالت بعدش هم این است که تبدیل به قاچاق میشه، از کشور خارج میشه.
بله.
و وقتی ما این رو جلوشو بگیریم و این شبکه رو شبکه بسته‌ای بکنیم که قابل رصد باشه و وقت میزان گندمی که دولت باید بخره از کشور کاهش پیدا میکنه و اینجا اون یک خورده صرفه‌جویی ارزی که فرمودن میزان خرید گندممون هم از خارج از کشور کاهش پیدا میکنه، به دلیل اینکه ما دیگه نیاز نداریم بریم گندم در واقع دلاری رو بخریم بیاریم و در داخلش شبکه بدیم که توی شبکه متاسفانه به صورت قاچاق از کشور خارج شه. بر اساس یک سری از برآوردها ما به دلیل نظام یارانه غلطی که داریم تا حدود 140 کیلومتری اطراف مرزهای خودمون داخل کشورهای دیگه داریم ما آرد یارانه‌ای میدیم، داریم دوخت میدیم، داریم کارهای مختلف میکنیم که در واقع به مردم سایر کشورها هم ما داریم یارانه میدیم از پول بودجه عمومی کشور خودمون. حتما این صرفه‌جویی ارزی به دلیل کاهش مصرف آرد در کشور اتفاق خواهد افتاد، ضمن این که مردم قطعا نون بهتر هم به لحاظ کمیت هم به لحاظ کیفیت گیرشون میاد و دچار مشکلی به لحاظ مصرف نان هم مردم نخواهند.
انشالله. البته خب من از این تریبون میخوام از شما به عنوان نماینده مردم ایران خواهش بکنم که بحث نظارتی، چون ما آقای عنابستانی حضرت عالی حتما تصدیق میفرمایید که یه وقتایی ما قوانین خیلی خوبی مینویسیم اما در اجرا متاسفانه به هر شکلی، حالا یا از طریق نظارت خیلی دقیق روش نیستیم یا در اجرا اراده‌ای در اجراش نداریم، یه وقتایی این قوانین خوب متاسفانه روی زمین میمونه. من میخوام خواهش بکنم شما به نمایندگی از مردم شریف کشورمون در مجلس شورای اسلامی شما و همکارانتون در بعد نظارتی، البته که دولت هم اراده اجرا این کار رو داره، دقت لازم انجام بشه که انشالله
در کمیسیون اجتماعی به صورت ویژه این مسئله رو مورد لحاظ قرار خواهیم داد.
ممنونم.
حتما به نظارت ویژه خواهیم کرد، در واقع قدم به قدم تا امروز هم همین گونه بوده، مراقبت خواهیم کرد که در ساختار اجرا خدای نکرده اجحافی نشه، به مردم ظلمی نشه، مسیر اجرا به انحراف نره تا به نتایجی که مد نظر داریم از این کار خوب انشاءالله دست پیدا بکنیم.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای عنابستانی، برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای علی اصغر عنابستانی، رئیس محترم کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در خصوص رصد فروش نان که قرار هست به شکل هوشمند آرام آرام در کشور اجرا بشه. اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد، بهارستان رو میشنوید.
کمیسیون ها و فراکسیون ها،
سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه بهارستان. من عاطفه حشمتیان طبق روال هر هفته همراه شما هستم با مرور اهم اخبار کمیسیون ها و فراکسیون های مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته. اولین خبر رو بشنویم از رئیس مجلس شورای اسلامی. دکتر قالیباف با اشاره به سفر رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه گفت تبدیل شدن آمریکا به مجری سیاست‌های اسرائیلی در منطقه یک خطای تاریخی و راهبردی از سوی رئیس جمهور این کشوره که قبل از هر کس به ضرر دولت بایدن تمام خواهد شد. خبر دیگه این که بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر ضرورت اجرای صحیح طرح کالابرگ الکترونیکی به عنوان مصوبه مجلس گفت دولت باید از ابتکارات جدید استفاده کنه و با اجرای آزمایشی این طرح در شهرهای کوچک و حتی اجرای کامل اون رو مورد پایش دائمی قرار بده. خبر بعدی رو بشنوید از کمیسیون اجتماعی مجلس. بابایی عضو این کمیسیون گفت تعرفه‌های کنونی ارائه خدمات مشاوره روانشناسی به هیچ وجه مورد تایید نیست و باید بهزیستی و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به طور جدی به این حوزه ورود پیدا کنه. نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست روز دوشنبه با مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با بیان اینکه عملکرد مسئولان اجرایی در اجرای قانون جهش تولید مسکن مطلوب نبوده، از تعیین مهلت برای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به منظور ارائه گزارش به مجلس در این زمینه خبر داد. وحیدی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس از به پایان رسیدن مهلت قانونی برای اعلام تغییرات برای نحوه برگزاری کنکور سال 1402 خبر داد و گفت به این ترتیب کنکور سال 1402 باید مثل سالهای گذشته برگزار بشه. شجاعی رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس هم با بیان اینکه سیاست قیمتگذاری کالا و خدمات با دخالت دولت در سازوکار بازار و قیمتگذاری دستوری شاید در کوتاه مدت به کنترل قیمت و حمایت موقت از مصرف کننده منجر بشه گفت این اقدام در میان مدت با تأثیر بر روی تولید به گرونی دامن میزنه و به افزایش شدید قیمت منجر میشه. و آخرین خبر این که جلالزاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در نشست علنی روز سه‌شنبه با اشاره به وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه و احتمال خشک شدن جنوب دریاچه تا آخر تابستان امسال از رئیس جمهور خواست شخصا اقدام به تشکیل کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه کنه. سپاسگزارم که با اخبار کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان شنونده بهارستان باشید.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید شنوندگان عزیز. بخشی که پیشکش شما شد مروری داشت بر اخبار کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی. اینجا رادیو اقتصاد بهارستان رو میشنوید. سپاسگزارم که همچنان ما رو همراهی میفرمایید با برنامه بهارستان. آقای علیرضا شهبازی عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفتند که ارائه گزارش تفریق دو ماهه بودجه 1401 از سوی دیوان محاسبات کشور موجب جلوگیری از انحراف بودجه و همچنین نظارت پیشینی برای ایجاد شفافیت محسوب می شود. برای اینکه راجع به این مسئله خیلی خیلی مهم اطلاعات بیشتری داشته باشیم میخوام گفتگو بکنم با خود جناب آقای شهبازی عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی. آقای شهبازی سلام عرض می کنم خدمت شما، بعد از ظهرتون بخیر، ایام مبارک باشه بر شما.
قربانتون، خیلی
ممنون. سپاسگزارم که با ما همراه هستید. آقای شهبازی، راجع بحث گزارش تفریق بودجه دو ماهه 1401 با شما گفتگو می‌کنم. قبلا این گزارش به شکل یک ساله ارائه می‌شد، اما خب حالا با ابتکار عملی که دیوان محاسبات داشتن به شکل دو ماهه دارن این گزارش رو ارائه میدن. از اهمیت این ابتکار عملی که دیوان محاسبات داشتن بفرمایید و اینکه ضرورت این که در خلال اجرای بودجه شما گزارش تفریق رو داشته باشید و نظارتتون رو بتونید دقیق‌تر داشته باشید برای ما بگید.
اولا عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. اینا من اصلاح کنم، این گزارشی که دو ماه الان داره داده میشه اصلا سالهای قبل یک سال هم داده نمیشه، به خاطر اینکه ما معمولا تفریق بودجه سال گذشته رو در واقع سال بعد
سال بعد
میدیم. که یکی از اقداماتی که دیوان محاسبات انجام داده اینه که داره گزارش تفریق سالانه تا پایان تیر میده که الان هم مشغولن این هم میده از حرکت های ارزشمند دیوان محاسبات.
یعنی
در گذشته ها گزارش تفریق میده تو بهمن و اسفند مال سال گذشته 1400، ولی به حمدالله دیوان حرکتی انجام داده که سال گذشته تا آخر شهریور در واقع داد گزارش تفریقه، امسال داره در واقع تا پایان تیر میده سال 1400.
چقدر عالی.
این گزارش دو ماهه این اولین باره که داره اتفاق میفته.
بله.
که دو ماهه گزارش تفریق بودجه 1401 رو داره میده که خود مدیران و که در واقع مسئولین و خود مجلس در جهان باشه که عملکرد دولت در راستای وظایف قانونی که در مورد با بودجه سالانه داره ببینه احتمالا نواقص اشکالات کجاست که بتونه در واقع در صدد رفع اون اشکالات یا احیانا اگر حسنی در ارتباط با انجام وظایفش داره اون هم روشن و شفاف بشه. که یه حرکت ارزشمندیه ما به نوبه خودمون با توجه به مسئولیتی که قبلا من در دیوار محاسبات داشتم و 4 سال معاون دیوار محاسبات کشور بودم. این حرکتشون یه حرکتی که قابل تقدیر و قابل ارزش.
واقعا همینطور است آقای شهبازی. ما همیشه در برنامه‌های مختلف به این نکته اشاره داریم که یه وقتایی ما قانون خوب می‌نویسیم اما در اجرا و نظارت خیلی شاید دقت نظر نمیشه. این اتفاقی که داره میفته و بودجه سنواتی به این شکل دقیق، حالا با این ابتکار 2 ماه یک بار داره گزارشاش به دست شما میرسه و از انحراف در واقع بودجه جلوگیری میشه، خیلی واقعا حائز اهمیته و ما هم به سهم خودمون تشکر می‌کنیم از دیوان محاسبه.
یه وقتی گیرن اینه که معمولا اگر خلاف و اشکالاتی هم در باد با عمل کرد مدیران در باد با بودجه بود، بعد از اینکه در واقع خلافی صورت میگرد رسیدگی میشد، ولی الان با این تفریط 2 ماهه و همینطور به موقع مال سالانه رو در واقع دادن، این جلوگیری میکنه از اون اشکالات بعدی که ضرورتی هم نداره که در واقع بعد حالا پرونده بشه بره دادسرا. بعضی از سالها اتفاق افتاده مدیران 2 سال 3 سال 4 سال در یه مجموعه بودن، بعدن حالا یه پرونده شده رفتن پاسخگو میرن در دادسرای دیوان محاسبات. ولی این حرکت ارزشمندیه که کمک میکنه که اولا اون تخلفات کمتر بشه و بعد احیانا اگر کسی هم اشکالی چیزی داره همین همزمان به فیزیکی بشه که کمک کنه در راستای بهبود در واقع وضعیت بودجه در سالهای گذشته و تصویب قانون بودجه سالانه.
بسیار آقای شهبازی، خیلی کوتاه میخوام، خیلی هم وقتتون رو نگیرم. برای برخی از شنوندگان ما شاید از روند ماجرا اطلاع نداشته باشن، بفرمایید که مجلس بعد از ارائه گزارش تفریق بودجه از سوی دیوان محاسبات چه اقدامی روی این گزارش انجام میده و نتایج اون توی اصلاح بودجه چه تأثیری داره؟
گزارش تفریق بودجه کل در واقع اشکالات و اون مواردی که در باد با عملکرد دولت در واقع با بودجه هست اونا رو روشن میکنه.
بله.
که هم مجلس میتونه در قالب در واقع سوال یا اقداماتی که میتونه انجام بده و عملکرد خود مجلس در راستای تصویب بودجه سال بعد میتونه اثرگذار باشه.
بله.
و همینطور در واقع برخورد قانونی با کسانی که تو این قضیه تخلف دارن در ارتباط با عملکرد بودجه سالانه که وجود داره که از طریق دادسرای دیوان و مستشاریات منجر به صدور احکامی میشه که این مقدار مدیران اجرایی تقریبا در راستای عملکردشون بهتر به وظایف قانونی خودشون عمل کنن و ما انحراف در واقع بودجه‌ای رو کمتر داشته باشیم در راستای مصوبات قانونی که بودجه سالانه.
و به عنوان سوال آخر آقای شهبازی، با توجه به گزارش‌هایی که به دست شما رسیده، عملکرد دولت 13 در انطباق عملکردشون با بودجه چطور بوده؟
ببینید متأسفانه حالا این دوباره که حالا ما تمامیش در جریان که در واقع گزارش تفریق بود یه سری اشکالات وجود داره. ان شاءالله امیدواریم که ظرف در واقع ماهای آینده دولت بتونه بهتر در راستای مصوبات قانون بودجه 1401 به وظایفش عمل کنه، ولی الان اشکالاتی رو ما در ارتباط با عملکردش نسبت به بودجه سالانه مشاهده کردیم و در جریان قرار گرفت.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای شهبازی، محبت کردید با ما همراه شدید. سلامت باشید، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای علیرضا شهبازی، عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در خصوص گزارش 2 ماهه تفریق بودجه 1401. خیلی سپاسگزارم ازتون شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه بهارستان از اینکه امروز در بعد از ظهر آدینه 24 روز از تیر ماه هم ما را همراهی فرمودید تا انتهای بهارستان. و در برنامه امروز در بخش اول گفتگو کردم با جناب آقای محمد رضا احمدی، دبیر محترم کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در خصوص نقش دانشگاه‌ها و مراکز علمی در برنامه 7 توسعه. در بخش دوم پیرامون مسئله طرح هوشمندسازی تولید و عرضه نان گفتگو کردم با جناب آقای علی اصغر عنابستانی، رئیس محترم کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. و در بخش پایانی هم با آقای علیرضا شهبازی، عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس گفتگو کردم در خصوص گزارش تفریق 2 ماهه بودجه 1401. از شما سپاسگزارم که با ما همراه بودین. 30036 37 هم آماده دریافت پیام های ارزشمند و پرمهر شماست. تا هفته آینده، آدینه دیگه و بهارستان دیگه، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
منظور خدا از این از آن چیست؟ مقصود نبی در این از آن کیست؟ از عرش خدا نوا بلند است، بی نام علی از آن از آن نیست.
کشان تو مرا کی بکشانی به نور نشان بده، تو مرا تا که نخفتم بگو نگو روم، بگو تا جان به نیفتد شمال، بیا بوتا که شبم از نفست چون مهار، امان بده که نفس تازه کنم جان جان، جوان بده که ربت پیز جانم دوان، روح دمم که شبم از تن خاکم جدا، روح شبم و به گشتی تو آیم علا، خزان خزان بشدم زرد شیطانیان، بمان بمان تو بمان در بر زندانیان، خبر خبر خبری شد خبری عاقبت، بیا بیا که مریض است این جانبت، علی علی تو به والله تمام منی، دل منی همه شب ماه تمام منی، قسم قسم به رهت جان به دهم مرتضا، قسم قسم به دو چشمان سیاحت شها، شد است این کمرم تا امان، بعد شاهنشهان جهان جهان به نخواهم تو به من ننگری، هر دو جهان به نخواهم تو به من ننگری، دوان دوان به تو آیم اگرت نامدی، مرد در این مرد جهان وسط سرمدی، خبر خبر خبری شد خبری عاقبت، بیا بیا که مریض است این جانبت، علی علی تو به والله تمام منی، دل منی همه شب ماه تمام منی، قسم قسم به رهت جان به دهم مرتضا، قسم قسم به دو چشمان سیاحت شها، تکان تکان به دهم خواب مرا در کشید، جام دران دیده ی نما که مرا سر کشید، لحظ لحظ شده هم زنده به تاریک گور، مگر مگر به نجاتم تو بیایی بگو، ببین ببین که برم سوخته از دور دا، خوش آمدی به شب عاشق مهجور دا، خبر خبر خبری شد خبری عاقبت، بیا بیا که مریض است این جانبت، علی علی تو به والله تمام منی، دل منی همه شب ماه تمام منی، قسم قسم به رهت جان به دهم مرتضا، قسم قسم به دو چشمان سیاحت شها، جان همچو یتیمان به سرم یا علی، غم برهان خود ز تو چشمان ترم یا علی، خشک دهان خون به گلویم به رهت العطش، صبح بیا ز کرم تیم به فرقم بکش، زهر به زهر شده ام شیر خدا یا علی، زخ چکان بنده به شمشیر خدا یا علی، کوی به کوی ز تو دنبال خدا یا علی، کف شبد هر که شبد از تو جدا یا علی، علی علی تو به والله تمام منی، دل منی همه شب ماه تمام منی، قسم قسم به رهت جان به دهم مرتضا، قسم قسم به دو چشمان سیاحت شها، علی علی تو به والله تمام منی، دل منی همه شب ماه تمام منی، قسم قسم به رهت جان به دهم مرتضا، قسم قسم به دو چشمان سیاحت شها،
همه دعوتید به مهمونی 10 کیلومتری روز عید قدیر، چهار راه ولی عصر تا چهار راه پارکوی از ساعت 6 عصر تا 10 شب، 27 تیر ماه دوشنبه. وعده همه ما در جشن عید سعید قدیر خم. اجازه بدید در این زمینه گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر ساسان زاره، سخنگوی مردمی مهمانی 10 کیلومتری قدیر. آقای دکتر زاره، عرض سلام خدمت شما، بفرمایید.
سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. امسال به مناسبت عید قدیر توی تهران مجموعه های مردمی که درگیر مراسمات قدیر بودن پیشنهاد دادن که یه رویداد متفاوت هم خلق بشه. انشاءالله پیشنهادم این بود که یه مهمونی 10 کیلومتری برگزار بشه. مسیرش هم از چهارراه ولیعصر انشاءالله تا چهارراه پارک بی. میزبان توی این مهمونی مجموعه های مردمی هن. تا آخرین آماری که به بنده رسید تا به امروز 600 مجموعه مردمی اعلام آمادگی کردن برای میزبانی، اعتبار سنجی شدن و برنامه‌ریزی لازم برای استقرارشون به عنوان میزبان انجام شده. خدماتشون هم خیلی متنوع. این مجموعه مساجدن، موکب‌های مردمیان، هیئت‌ها، مؤسسات فرهنگی، هنری‌ان، مؤسسات قرآنی‌ان، گروه‌های جهادی‌ان و امثاله. خدماتشون هم خیلی متنوع، از خدمت اطعام رو دارن، پذیرایی رو دارن، غرفه‌های کودک رو دارن، شهر بازی های کوچک رو اصطلاحاً دارن، غرفه های مشاوره خانوادگی و مشاوره پزشکی و امثاله هم انشاءالله برقرار خواهد بود و هر آنچه که بتونن بزرگواران ارائه خدمت بدن که انشاءالله روز عید قدیر از ساعت 18 ساعت 6 بعد از ظهر تا 10 شب انشاءالله این مجموعه میزبان مردم خوب تهران خواهند بود. انشاءالله مردم هم همت کنن و تشریف بیارن و استفاده کنن از این ظرفیتی که اونجا ایجاد شده.
خیلی متشکرم آقای دکتر زاره که با توضیحاتتون بسیاری از هموطنان عزیزمون رو در تهران مطلع کردید. انشاءالله که وعده همه ما در روز عید سعید قدیر خم در این جشن باشکوه باشه.
چرا سخت میگیری؟
باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد زر.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله.